بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در باره احکام وضعیه بود. تا به حال 4 قسمت از احکام وضعیه رو بحث کردیم، چند قسمت دیگر هم باقی مونده که باید مشخص بشود. عرض کردیم احکام وضعیه رو همشو نمی شود با هم یک کاسه کرد، بلکه موارد اینها کاملا مختلفه و لذا باید حسابهای اینها رو از هم جدا کنیم. و اما قسم پنجمی که امروز باید بحث کنیم، مسئله رخصت و اباحه که گاهی شاید توهم شده که جز احکام وضعیه است، در حالی که رخصت و اباحه جز احکام وضعیه نیست. ببخشید، رخصت و عزیمت. رخصت و عزیمت. اول معنی کنیم رخصت و عزیمت رو، بعد ببینیم من الاحکام الوضعیه است یا نه لیست من الاحکام الوضعیه. گاه می شود یه عامی رو شارع مقدس می گوید و بعد از این استثنایی می کند. این استثنا 2 رقم، گاهی اجازه است برای ترک چیزی توأم با جواز فعلش، اینو میگن رخصت است. گاهی اجازه ترک چیزی است مع حرمت فعله، اینو میگن عزیمت است. مثلا صوم مستحبی در حضر، این یجوز و ترک، اما این جواز ترک عزیمت نیست، رخصت. میتونی ترک کنی صوم مستحبی رو، میتوانی به جا بیاری در حضر صوم مستحبی، یجوز فعلو و یجوز ترک. اما صوم مستحبی یا صوم واجب رو در سفر میگن ترک. این که واجب است همه روزه بگیرن، یه استثنایی بهش خورده است به سفر. کسی که کان علی سفر یجوز و ترک صیام، اما این یجوز و ترک و مع فعله، فعلم جایزه یا فعلش حرامه؟ فعل صیام در سفر حرامه دیگه، اینو میگن عزیمت. پس اجازه ترک بعضی از مصادیق اگر توأم با حرمت فعل باشد یسمى عزیمتن، اگر توأم با ترخیص فعل باشد یسمى رخصتن. مثلا نماز جمعه در عصر غیبت میگن جایز است ترکش کنیم، اما این که جایز ترکش کنیم آیا عزیمت است یا رخصت است؟ کسانی که میگن فعلش جایز، ترکش هم جایز است، هر دو جایز است، واجب تخییری است، اینا اینو رخصت میدونن. جواز ترک نماز جمعه را در اصل غیبت رخصت میدانن. چرا؟ چون یجوز فعلها و یجوز ترک. اما اونهایی که میگن نه نماز جمعه در اصل غیبت حرامه، یعقیده بعضی ها هست که قالب تحریم هستن، اینا میگن ترک صلات جمعه فی عصر الغیبه این به عنوان عزیمت هست، یعنی ترک هست و فعل جایز نیست. این اصطلاحی است که در قسمتی از مباهات علما در کتب فقهیه دارن، مباح ترک ما جواز فعله یسمى رخصه، مباح ترک ما جواز فعله یسمى عزیمه. همون یجوز مباحی میگم، این یجوز جواز، جواز اباحه فرق نمیکنه، اباحه بالمعنی الاخص نیست، اباحه بالمعنی العامه. خب نظیر این بسیار است، مثلا میگن اذان اقامه در بعضی از جاها ساقط میشه، کسی که وارد بر نماز جماعت بشود اذان اقامه از او ساقطه. بعد سوال میکنن آیا این سقوط است؟ این جواز ترک است؟ هل هو رخصتون او عزیمتون؟ یعنی به جا بیاره حرامه، بدعته، یا به جا آوردنش جایز است، ترکش هم جایز است. خیلی جاها داریم یه چیزهایی از انسان ساقط می شود در یه شرایطی و امرش مردد می شود بین رخصت و عزیمت، که تفاوتش این است، رخصت آن است که فعل و ترک هر دو جایزه، عزیمت ترک جایزه، فعل جایز نیست. حالا قد یتوهم این که مسئله رخصت و عزیمت من احکام الوضعیه، آیا این درسته؟ یا همون حکم تکلیفیه؟ یا که وضعیه نیست؟ کجاش وضعیه؟ همون اباحه هست، یه اباحه ما حرمت ترکه، حرمت الفعله، یه اباحه ما جواز الفعله. اگر اباحه ترک توأم با جواز فعل شد یا سما عزیمت، دو تا حکم تکلیفیه، اباحت و ترک ما اباحت الفعل، این دو تا اباحه با هم شد، اسم این گذاشتیم رخصت. اگر اباحه ترک با حرمت فعل همراه شد اسمی میذاریم عزیمت. آیا اینها من از احکام الوضعیه هستند یا همه حکم تکلیفیه؟ اینا نه منتزع از احکام الوضعیه هستند نه احکام الوضعیه هستند هیچ کدام. این که بعضی توهم کردن، خیال کردن مسئله رخصت و عزیمت از احکام تکلیفیه هست، نه از احکام تکلیفیه اینها ببخشید از احکام وضعیه هستن، نه اینا نه خودشون از احکام وضعیه هستن نه منتزع از احکام وضعیه، هیچ کدام اینا تکلیفیه هست. منتها دو تا حکم تکلیفی در کنار هم قرار گرفته اسمش عزیمت گذاشتن، دو تا حکم تکلیفی در کنار هم قرار گرفته اسمش رخصت گذاشتن، هر دو حکم تکلیفیه، اصطلاح اسمگذاریه، نه این اسم من الاحکام الوضعیه بوده باشد. این توهم، توهم باطله. بله؟ نه نه منتظنی اصطلاحه، اگر دو تا اباحه با هم بود اسمش میذارن رخصت، اگر یه اباحه با حرمت همراه بود اسم میذارن عظیم، و اینم اصطلاح فقهاست. چرا تکلیفی؟ نه همون اباحه است، یه احکام سبعه نیست دیگه، یکیش اباحه است، یکیش اباحه است، اباحت الفعل ترک ما حرمت الفعل، دو حکم در دو موضوعه، نه دو حکم در دو یه موضوع، اباحت و ترک مع حرمت الفعل و اباحت و ترک مع اباحت الفعل، این دو اباحه در دو موضوع، یکیشیه اباحه با یه حرمت، اینا از احکام تکلیفی هست، این کاری به احکام وضعیه نداره، اصطلاح جدیدی هست، اصطلاح احکام سبعه نمیشه، احکام سته نمیشه، اما احکام خمسه هست آمده به این صورت خودنمایی کرده، اینم بحثی نداره معطلش بشویم. و اما ششم، یه سلسله امور است که جنبه مناسب داره، منصب کل ولایه و القضاء و الوصایه و الوکاله و النیابه و القیمومه. اینا مناسبه دیگه، کسی رو ولی کردن، حالا یا ولی امر مسلمین یا ولی صغیر، ولی یا ولی بر وقت تولیه، اونا ولایت، ولایت علی الوقت، ولایت علی الصغیر، ولایت علی الامه، همه اینا ولایت، یه منصبه. یا مقام قضا، جل تو کغازی ها نصب بکنن کسی را به مقام قضا، یا جعل تو که وکیلا، یا جعل تو که قیما علی الصغار، یا جعل تو که وصیا، یا جعل تو که نائبا. شارع مقدس قاضی مجتهد رو قاضی قرار داده، البته این نصب هم گاهی نصب عامه، گاهی نصب خاصه. نصب عام که ما میگیم نصب عام داره، نصب خاص هم داره، اما کسی که از فقها چنین و چنان و اینها باشد فقط جل تو قاضی هم، این نصب عامه. یا نه مقامات خاصه که به نام فلان کس حکم قضا رو می نویسن صادر می کنن، به نام فلان کس حکم قیمومت رو می نویسن، به نام فلان کس حکم نیابت، حکم وکالت رو می نویسن، یا توی وقتنامه اسم فلان کس رو به عنوان متولی وقت می نویسن، یا هر مجتهد عادلی را متولی وقت می کنه. این ها هم گاهی به صورت جزئیان، گاهی به صورت کلیان. قرار یه سلسله امور است از قبیل مناسب است. اینهایی که از قبیل مناسب هستند، اینها می خواهیم ببینیم تکلیفشون چیه به عنوان مناسبه. لا شک این که اینها، حالا اسمش حکم بذارید یا نبمانه، اینها امور وضعیه هستن، یتعلق به الوضع، واقعا انشاء میشه، اعتبار میشه، یعنی یجعله قاضیا، یجعله ولیا، یجعله نائبا، یجعله قیما. اینا امور وضعیه. حالا آیا نمیشه اینها منتظر از احکام تکلیفیه باشه؟ من تو را قیم قرار دادم، یعنی تصرفات تو نافذ است در اموال و در وجود صغیر. جل تو که قیما علی الصغار، یعنی تصرفات تو درباره این صغیر نافذه، درباره اموالش نافذه. جل تو که متولیا علی الموقوفه، یعنی تصرفات تو نافذه، جایز است. آیا یه حکمی بوده است که این ازش انتظار شده یا نه؟ خود اینها جد میشه، احکام تابع اینها. البته هر دو ممکنه، محال نیست، هم میشود احکام تکلیفیه باشد، از اون احکام تکلیفیه تولیت و نمیدونم قیمومت و وصایت و وکالت و اینها انتظار بشه، و هم می شود اینها امور وضعیه باشن و احکام تابع اینها باشه. هر دو امکان عقلی داره، اما وجدان ما در مقام انشاء چیه؟ وقتی میگم که التو که قیما و وصیا و وکیلا، آیا در اینجا که جعل وکالت و وصایت اینا میکنن، بل وجدان یه مقام اعتباری رو وضع میکنیم یا یه سلسله احکام هست که از این انتظار میکنیم؟ بل وجدان اینا، خود اینا جعل میشه. واقعا کسی که میگه جعل تو که وکیلا، انشا میکنه وکالت رو. نه معنیش این است که عجز سلک این تصرف و این تصرف و این تصرف، نه، وکالت یه مقامه، ولایت یه مقامه، قیمومت یه مقامه، اینا یه سلسله مقامات هستن و اینا از قبیل امور اعتباری هستن. بعد بله؟ نه، اون کسی که میگه، میگه این کنایه است، جلتو که یعنی عجز تو دکر. خب میگه که ما قبول نداریم، محال نیست عقلا کسی بگه اینا منتظر است، یا بگه مجهول به اصاله است. هم میشه مجهول به اصاله باشه، هم میشه مجهول به تبع باشه، اما وجدان در مقام جعل اینها، این از اینا مجهول به اصاله هستن. مقام قضا رو واقعا به کسی میدن، اعتبار میکنن، قیمومت، تولیت، وکالت، وصایت، اینها رو اعتبار میکنن، واقعا چنین هست، اعتبار میکنن اینها. فبناً علی ذلک هر دو امکان عقلی داره، اما وجدان این است که خود اینها مجهول به اصاله هستن. حالا اینا رو حکم شرعی هم میشه اسمش گذاشت که بگیم احکام وضعیه یا مناسب اینها. ولایت حکم یا منصب، یا تولیت از احکام شرعی است، احکام وضعیه است، یا تولیت از مناسب. شاید اطلاق حکم نکنند برش بنا. ممکنه، ممکن است در مقام وصیت بگه عجز سلک، و اگر ما اجازه بدهیم که انشاء با الفاظ کنایی جایز باشد، اینم از قبیل انشاء با الفاظ کناییه. ما کار به نحوه انشاءش نداریم، حال به ماهیت اینها داریم که آیا ماهیت اینها مجهول به اصاله است یا ماهیت اینها مجهول به تبع است. کدامشه؟ وجدان میگه اینها مجهول به اصاله است، منتها بحث در این است. اجازه بدید، اجازه بدید، بحث در این است که آیا اینا یسمی حکما وضعیه یا اسم حکما بهش نمیدارن فقها. مشکل از اطلاق حکم کردن، بگیم قیمومت حکم وضعیه، اینا منصبی است، قضاوت حکم وضعیه، امر وضعیه هست، من امور الوضعیت الاعتباریه، اما من قبیل المناسب. اطلاق حکم کمتر بر اینها میشه، کمتر بر اینها میشه، به خصوص در جاهایی که جنبه جزئیات داشته باشه. شخص معینی رو نصب کردیم برای قضاوت، احکام احکام کلیه، احکام هیچ وقت به صورت جزئیه نیست، مصادیقش جزئیه، ولا حکم چه در دایره وضع باشد چه در دایره تکلیف باشد، احکام امور کلیه است. حالا کل حاله این، حالا شما میخواهید اسمشو بذارید حکم شرعی یا نذارید، ما بخیل نیستیم، ولی اون چه مسلم است معمولا اطلاق حکم شرعی بر اینها نمیشود، ولو اینها امور اعتباریه هستن، وضعیه هستن، موضوع به دست آدم هست، موضوع به دست آدم. خب این قسم ششم و اما قسم هفتم، گذشتیم از قسم ششم. عرض کردم اینا جزئی هستن، اینا کلی نیستن، معمولاً غالبا جزئی هم و به جزئیات اطلاق حکم نمیشه. حکم شهد که میگیم شاهده بر این که اینها صدق حکم برش نمی کند، این که اینها خیلی جاها شکل جزئی به خودشون میگیرن. متولی وقف یه شخص خاصی هست، اطلاق حکم بر اینجا کردن مشکله، زیرا احکام تقسیم به وضع و تکلیف میشن، احکام کلیه تقسیم به تکلیف و وضع میشن. و اما هفتم، هفتم عبارت است از ملکیت و زوجیت و حریت و رقیت و امثال اینا. منصب نیست، ملکیت، زوجیت، حریت، رقیت. یا مثلا حقوق، حق الشفعه، حق التحجیر، حق القسم فی باب الازواج. حقوق بسیار دایرهش وسیع است، انواع و اقسامی داره، از مباحث مهم فقه مباحث حقوق است و فرق بین حق و ملک و انواع و اقسامی که برای حقوق تصور می شود. خب حالا همه اینها رو یک کاسه بحث کنیم، آیا اینها مجبول به لحصاله هستن یا مجبول به طبع اکیت به لحصاله جلب میشه؟ ملک تو که هادا، یا نه ملکیت یه مجموعه ایست از احکام، یجوز تصرف فی، یجوز بیع، یجوز شراء، یجوز وقف، یجوز هبت، و مجموع اینها رو که جمع میکنیم اسم میذاریم ملکیت. آیا ملکیت منتزع از مجموعه ایست از احکام تکلیفیه، یا ملکیت نه خودش به لساله یه امر وضعی وضع و ها کسا حریت رقیت، این منتزع از مجموعه از احکام تکلیفیت. هفش دو حکم تکلیفی رو میذاریم کنار هم، از مجموع اینها انتزاع میکنیم رقیت و حریت، و یا نه اینها مجبول به لساله هستن مستقلن، اینها تخت جل به دامان اونها دراز میشه. و ها کزا حق شفعه، حق قصد، نمیدونم حقوق دیگر مانند حق تحجیر. آیا میخواییم ببینیم این یک نوع وضع سلطه اعتباریه است؟ سلطتون اعتباریتون علاشه کن سلطات مختلفه، یه سلطه کامله است اسمش میذاریم ملکیت، الناس مسلطون علی اموالهم سلطه کامله، اما یه سلطه ضعیفتریست اسمی میذاریم حق. همه اینها مشمولات به لساله هستن یا مشمولات به طبع، این هم هر دو عقلا ممکنی، یعنی نه محال است این که مشمول به لساله باشد، نه محال است مشمولات به طبع احکام تکلیفیه باشد. ولی وجدان شاهده بر کدامه؟ وقتی میگه زوجتو که ملکتو که، آیا واقعا اینا یه سلسله احکام اعتباریه ای رو به لحصاله وزن نمی کنن؟ بشنانی در اون موقعی که میگه زوجتو که ممکنه به اون آثار شریعش هم توجه نداره. ای بسا کسانی که مسائل و احکام زوجیت رو نمی دانن، زوج چه وظایفی در مقابل زوجه دارد و زوجه چه وظایفی در مقابل زوج، نمیدونه این نفقه باید بده، این از خونه نباید برون بره، اینا نمیدونه احکام تکلیفی، ولی زوج شکر میفهمه، اونا آثاره، اونا طبعه. اگر مجموعه ای از احکام تکلیفیه بود و منتزع بود، باید اون احکام تکلیفیه رو دونه دونه متوجه باشد موقعی که زوج رو میگه، در حالی که چنین نیست. نتیجه این می شود گرچه هر دو ممکن است، جعل به اصاله و جعل به طبع، ولی وجدان شاهد بر این است که ناظر به آثار نیست در اون موقع که میگه. اون نمیشه جعل اون احکام مجمله که قابل جعل نیست، احکام اجمالی قابل جعل نیست، نمیشه، باید تفصیلا اونها رو قرار بده تا اینکه بتوانه انتظار کنه، تا تفصیلا ندانه احکام و آثار رو که نمیتونه. و یه روز عرض کردم گفتم اینا یه اموری در تکوین هست، میان عکس برداری میکنن در عالم اعتبار، مثلا زوجیت، این دو لنگه در این چارچوبه همراه همه، این یه زوجیت تکوینیه خارجیت. من میام در عالم اعتبار مثل اینو فرض میکنم، تشبیه میکنم بین زید و فاطمه، مثلا زید و هند، میگم جلت و هادا زوجن لهادا و هادهی زوجتن لهادا، اینو میگم در عالم اعتبار، اعتبار که اغلا ترتیب آثار برش قائل هستن، آثاری بهش مترتب میکنن. یا حریت، در خارج یه حریت و رقیتی داریم تکوینی، کسی رو دست و پاشو بستیم در زنجیر، یا گردنشو بستیم با یه تناب، یا این تناب ول میکنیم بره هر کجا میخواد بره، پرندهی در قفس میکنیم، در قفس باز میکنیم آزاد میکنیم، اینا حریت و عدم حریت است در عالم تکوین. یه وقت شبیه اینا در عالم جل میام جل میکنیم، جل تازه حرم یده براهاش کردم، طلاق همینطوره، حریت همینطوره. اینا تشبیهاتیست و اعتبارات و فروضی است در عالم اعتبار، هماهنگ با اون چه در وجود تکوینی هست، منتها این شکل تصوری او هست، شکل فرضی او هست، تصور نگیم فرض، شکل فرضی او هست، منتها فرضی است که اغلا برش بها قائلن، برای اون قرارداد بستن که آثار بار کنن. علا کلا حقوق هم همینطوره، حقوق هم جعل اعتباری، حق شفعه برای خداوند، جعل لشریکه حق شفعه. این معنیش این نیست که اون حکم شرعی یجوز له فسخه فلان و اینا، نه، بلکه اون چیزی که هست حق شفعه است، اونا از آثارشه، حق قصد اونا از آثارشه، حق تحجیر اون آثاری داره، اینا همش آثاری داره. در خارج هم هست دیگه، در خارج هم امثال اینها وجودات خارجی داره که اینها شبیه و فرض برای اونها محسوب می شود. خب اینم قسم چندو، این قسم هم. و اما قسم هشتم، الحجیه. اگر دیده باشید مرحوم آقای آخوند در کفایه همه اینها رو کنار هم قرار میده، در حالی که حساب اینها از هم جداست. قضاوت ما دیدیم یه حساب داره، ملکیت یه حساب داره، حجیت یه حساب داره، مرحوم آخوند هر سر در یه حساب گذاشته. مما ذکرنا یظهر و بعضی اشکالاتی که در کلام ایشان و امثال ایشان هست. حجیت هل یمن الاحکام الوضعیه او منتظرتون، آیا مشغول به لساله است یا مشغول به تبع است؟ مثل حجیت خبر واحد، حالا مثال ببریم تو امارات، در اصول نیارم، مثال ببرم تو امارات حلش کنیم بعد بیایم بیرون. خبر واحد و جعله حجتن، آیا این حجیت از احکام وضعیه مشغول به لساله است یا تبع احکام تکلیفیه است و منتظر اناست؟ کدام جوابش چیه؟ جوابش این است تا مبنای شما در حجیت چه باشه. حجیت یعنی چه؟ مبانی مختلفه در معنی حجیت. بعضی ها میگن حجیت به معنی جعل حکم مماثله، یعنی شارع مقدس که میگوید قول زراره رو حجت قرار دادم، یعنی هر خبری او داد من یه حکمی مماثل اون وضع. مثلا عادل آمد گفت که صلات جمعه واجبه، من جعل وجوب میکنم، اگر واجبم در واقع نباشه من در ظاهر جعل حکم مماثل طریقی میکنم. اسم اینو میذارن مبنای جعل حکم مماثل. مماثل چی؟ مماثل حکمی که در اماره هست. عادل آمد خبر داد نماز جمعه واجب است. شارم قول عادل حجت کرده، یعنی چه حجت کرده؟ یعنی جعل وجوبا لصلاة الجمعه وجوبا فی الظاهر وجوبا طریقیا. این یه مبناست. هرچی شاره بله، شاره بله، حکم ظاهری تابعه، حکم ظاهری تابعه، حکم واقعیست. چرا قاطی میکنی حکم واقعی ظاهری رو؟ اجازه بدید بحث در حکم ظاهریه، حکم واقعی نیست. حکم واقعیست که تابعه تصورات ما نیست، حکم ظاهری تابعه اشتباهات ما میشه. من اگر یه چیزی رو اشتباه کردم، خیال کردم این خله خمر نیست، خب ظاهرا برای من مباح میشه دیگه. حکم ظاهری کسی که اشتباه بکنه باشه مباح میشه. اجازه بدید ببینم، اجازه بدید، اجازه بدید، قاطی کردید. و اما اجازه بفرمایید. خب اگر کسی در باب حجیت امارات مبناش جعل حکم مماثل بود، آیا این چنین شخصی حجیت رو میتواند جز احکام وضعیه بدانه؟ حتما نه، چون جعل حکم مماثله. حالا گاهی حکم مماثل حکم تکلیفیه، اگر عادل خبر از حکم تکلیفی داد. گاهی مماثل حکم وضعیست، اگر عادل خبر از حکم وضعی داد. تا عادل خبر از چی بده؟ اگر خبر از حکم وضعی بدهد، جعل حکم وضعی است. خبر از حکم تکلیفی صلات جمعه بدهد، جعل حکم تکلیفی است. فعلاهازا حجیت روی این مبنا نمیشود به عنوان حکم وضعی شمرده بشه. گاهی حکم تکلیفی میشه، لنهو جعل المماثل. فراموش نکنید توی کفایه هم دیدید، توی رسائل هم اینها رو خوندید که حجیت یه معناش جعل حکم مماثل است رو مبنای بعضی ها. یعنی مثل محتوای اماره خداوند جعل میکنه، محتوای اماره وجوب صلات جمعه است جعل میکنه، محتوای اماره یه حکم وضعی است جعل میکنه. خب اگر این باشه که ما نمیتونیم بگیم حجیت من الاحکام الوضعی است، روی مبنا نمیشه. مبنای دوم در حجیت، بله وضعیه میشه. اگر از احکام خبری وضعیه خبر بدهد، وضعیه میشه. اگر از احکام تکلیفیه خبر بدهد، تکلیفیه میشه. حجیت کلیست دیگه. حجیت چی میخواد به برمان؟ حجیت کدام؟ حجیت اصول، امارات، ظواهر، حجیت چی میفرمایید؟ حجیت خبر واحد. حجیت خبر واحد یه معنا جعل حکم مماثل است بر طبق محتوای خبر واحد. یه مبنا روی این مبنا مطلب واضح شد. کلی جعل مماثل تأثیری نداره، کلی جعل مماثل. و اما مبنای دوم جهد منجزیت و معذریت، میگن شارع این که میگه جعل تو قول عادل را حجت، یعنی ان اصاب الواقع کان منجزا و ان اخت الواقع کان عذرا. معنیش اینه حجیت جهد منجزیت و معذریت است. این اصاب الواقع کان منجزا و این اخت الواقع کان عذرا. اگر شما حجیت رو این معنا تفسیر کنید، خب این ممکن است کسی بگه جز احکام وضعیت آدا حکمون وضعیون، که خاصیتش در موقع اصابت به واقع این چنین است، در موقع تخلف از واقع چنین است. بازا نه احکام وضعیه. اینم یه مبنی. بعضی ها مبنای سومی دادن، میگن حجیت خبر واحد یعنی الغ احتمال الخلاف، الغای احتمال خلاف هم الغای احتمال خلاف هست. اگر مبناتون در حجیت این شد چیه؟ میگیم منظورتون از الغای احتمال خلاف چیه؟ یعنی واقعا بنده شک دارم در قول عادل، شک که ما از بین ببرم، این که در اختیار من نیست. ها؟ الغای احتمال خلاف یعنی بنده در قول این عادل شک دارم، احتمال میدم درست نباشه حرفش، ظنی دارم درسته ولی 20% احتمال تقلب میدم، الغ احتمال الخلاف. یعنی این 20% چیکارش کنم؟ یعنی واقعا صورت ذهنیم رو از بین ببرم، احتمال خلاف رو تو ذهنم نیادم. خب میاد، خبر واحده، این که اختیار من. اگر الغ احتمال الخلاف به حسب الاعتقاد باشد این محاله، به حسب الاعتقاد محالون الغاء الاحتمال، هر ظنی احتمال خلاف درش هست، این هم مثل امارات ظنیه دیگر هست. اما اگر الغ احتمال الخلاف لا به حسب الاعتقاد، به حسب العمل، در عمل اعتنایی نکن، زداره گفت این واجبه، خودو به جا بیار، اعتنا به احتمال خلاف نکن، در عمل به جا بیار، خودو به جا بیار، اعتنایی به احتمال خلاف نکن و در عمل برو به جا بیار. اگر این معنا بوده باشد، این معنا ممکنه، ولی این معنا بازگشت به تکلیف میکنه، تکلیف این بر میگرده به عمل، بر میگرده به نوعی تکلیف، این چیزی نیست که شما بتوانید این رو ترتیبی برش بید. پس الغای احتمال خلاف به حسب اعتقاد غیر ممکن، به حسب نمدن بر میگرد به تکلیف، یعنی مطابق این حرکت کن، مطابق این اماره حرکت، وجوب از دیگه است، وجوب عمل، وجوب عمل خارجی. زراره گفته از نماز جمعه واجب است، این هم وجوب عمل خارجی است، استفاده میشه، نماز جمعه بخون، بخون الغ احتمال الخلاف، نماز جمعه رو بخون. خب این مبنای چندم شد؟ سوم. یه مبنای چهارمی هم در معنی حجیت است که اینو مرحوم محقق نائینی دارد، در جاهای دیگه گفته ایشون، میگه حجیت به معنی جعل صفت علم، جعل صفت علم، یعنی من برای تو صفت علم را قرار میدهم، ظنی داری به قول زراره جعل تو از ظن علما، علم. اگر این معنا معقول باشد که واقعا جعل صفت علم باشه، حجیت به معنی جهل صفت علم هست، ولی این جز احکام وضعیه میشه، وضع کرده وضع از زنه علما، جعل از زنه علما، صفت محرزیت به تعبیر ایشون جهل کردم، صفت منجزیت به تعبیر ایشون جهل کردم، جهل صفت منجزیت میکنه، جهل صفت محرزیت تعجب هست. خب این ها ممکن است، ولی اگر نظر مبارکتون باشه، ما سابقا گفتیم علم صفتی نیست که قابل جعل باشه، علمی امر تکمینیه، واقعا نمیشود این صفت رو برای من قرار بده، من ظن و عالم کنم، چرا هم ممکن اصلا. اگر معنی رتب علیه الاثر، همون الغ احتمال الخلاف میشه، مثل اون میشه، ولی عبارت محقق نائینی از نظر اثر نداره، یه اصلا جب میکنی این صفت، صفت محرزیت رو در اماره جب میکنی، که ما گفتیم این معنا قابل تصور نیست، معقول نیست. منظورم بیان این مطلبه، این که آمدن مرحوم آخون میگه حجیت من الاحکام الوضعیه هست، انداختتش هم ردیف ملکیت و قضاوت، اولا هم ردیف ملکیت و قضاوت نیست، ملکیت یه باب داره، قضاوت یه باب دیگر داره، و ثانیا حجیت رو چه مبنا؟ مبنای اول جعل حکم مماثل، مبنای دوم جعل منجزیت و مؤثریت، مبنای سوم القاء احتمال الخلاف، مبنای چهارم جعل صفت محرزیت. علم رو کدام یک از این مبنا؟ هر کدام از این مبانی تقاضایی دارد مطابق بعضی از قبیل احکام وضعیت، مطابق بعضی از قبیل احکام تکلیفیت، مطابق بعضی گاهی حکم تکلیفیه گاهی حکم وضعیه. بعد هازا در مورد حجیت و هر چیزی مثل حجیت باشه ما میگیم باید علل مبانی صحبت بشه و مطابق هر مبنایی طبق اون معنا باید بحث بشود. این چند قسمت شد؟ 8 قسمت. بنابراین ما احکام وضعیه رو آوردیم و در تحت 8 عنوان بیان کردیم، مطابق بعضی مشمولات به لساله بود، مطابق بعضی مشمولات به تبع بود، مطابق بعضی جز امور تکوینیه بود، صحت و فساد از امور تکوینیه است، چون مطابقت مأمور به و معتی و به هاست، مطابقت لا مطابقت او امور تکوینیه هستند، لا تنال هاید الجد، ناکم وضعی است، نه تکلیفیه، نه بالاصاله است، نه به تبع، بلکه امور تکوینی هستن. و بعضی هاش هم روی مبانی مختلف می شود. ما همه احکام وضعی ها رو بگیم آقا اینا مشمول به ذات هستن، اینا مشمول به تبع یا نیستن، نمیشه. اینها رو باید ما با هم تفاوت بذاریم و حساباش از هم جدا کنیم. و اما یه جمله باقی میماند، اینو بگیم و این بحث تمام. فردا بیریم سراغ تنبیه دیگر، فعلیت شک و یقین. البته مرحوم آقای آخون یک مطلبی هم درباره ملکیت داره، رحمون و دف، چون بنا داریم حرفای ایشون رو هم عرض کنیم، کلام مرحوم آخون رو هم من در اینجا درباره رحمون و دف میگم. و اما مطلبی که بعضی از آیون براش بیتابی میکردن، وانی از این چه ثمره ای داره؟ احکام وضعیه مجهول به لساله است یا مجهول به تبعه؟ نا مجهول نیست. چه اثر؟ اثرش پیداست. اول اثرش در خود همین استصحاب ظاهر میشه. اگر ما قائل بودیم یه حکم تکلیفی این اصلا چیز هست، حکم تکلیفی یون ببخشید یه حکم وضعیست که این اصلا گفتیم جز امور تکمیلیه، اگر خودش امر تکوینیه، اثرش هم اثر تکوینیه، یعنی آثار شرعیش هم مترتب بر امور تکوینیه است، این قابل استصحاب نیست. صحت و فساد قابل استصحاب نیست. صحت یعنی مطابقت، یه امر تکوینیه. اثر مطابقت همین است، امر مولا ساقط میشه. اگر مطابق بود مجزیه، این هم اثر عقلیه. مطابقت للواقع للمأمور به مولا به 10 جز امر کرده، منم عملم 10 جز به جا آوردم توافقا، این امر تکمیلی. اثرش هم اجزایه. خب وقتی من اطاعت امر مولا کردم اثر عقلیش اجزایه. آقا دهتایی که میخواستی آوردم، چی از جان من دیگه میخوای؟ یکی دیگه. این هم اثر عقلیه. خودش امر تکمینی، اثرش اجزا، اثر عقلی. خب این یه معنایی نیست که قابل استصحاب باشه. استصحاب باید یا خودش امر شرعی باشه یا اثر شرعی باشه. این نه خودش امر شرعی هست نه اثر. بله؟ ثواب هم که امر عقلیه، میگن ثواب ترتب ثواب، ترتب ثواب هم امر عقلی هست. فعلا هازا ما نمیتوانیم این دست از احکام وضعیه که خودشون امور تکمینیه هستن آثارشون هم آثار عقلیه هست، ما نمیتوانیم اینها رو استصحاب کنیم. و اما بعضی جاها میشه استصحاب کرد، مثل اینکه وقت اون تمام شد انشاءالله فردا شرح شد.